رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 25 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. روسیه زدن هواپیمای نظامیش در امتداد مرز سوریه و ترکیه را تحریک برنامه ریزی شده نامید. دادگاه قرقیزستان مهلت حبس امام ریشاد قاری کمالوف را دو برابر بیشتر کرد و شرکت دولتی گازپروم روسیه انتقال گاز به اوکراین را باز داشته است. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید زدن هواپیمای نظامی روسیه در امتداد مرز سوریه و ترکیه ظاهرا تحریک برنامه‌ریزی شده بود و انکارا هوا همپیمانی ناتو تلاش دارد این عملی نیروهای هوایی کشورش را پنهان کند. لاوروف این سخنان را در مسکو 25 نوامبر بعد از یک روزی زدن هواپیما به روزنامه‌نگاران اظهار داشت. یک خلبان این هواپیمای روسی کشته شده است. لاوروف میگوید ناتو و اتحادیه اروپا تحقیقات عجیب انجام دادند و اظهار پشیمانی نکردند و تسلیت هم نگفتند. مسکو میگوید این کار قصدن انجام نگرفته است و روسیه درباره آن مواد جمع آوری کرده است و آن را در اختیار محافل بین المللی قرار خواهد داد. مسکو انتظار است که قبل از پایان سال جاری به ایران فرستادن موشک‌های پیشرفته S-300 ضد هوایی را به ایران فرستد. در این باره یک مقام رسمی روسیه خبر داد. ولادیمیر کوژن مشاور رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترفاکس این کشور 25 نوامبر گفت بعضی از قسمت‌های این موشک سال جاری به ایران داده می‌شود و قسمت‌های بیشتری آن در سال آینده 2016 انتقال خواهند یافت. کوژن گفت این کار با توانایی صنعت روسیه ارتباط دارد. پوتین رئیس جمهوری روسیه در اول ماه جاری فرمانه را امضا کرد و منع صادرات تجهیزات نظامی به ایران را ساده‌تر نمود. مقامات انتظامی تاجیکستان حق قانونی قطع ارتباط تلفنی و اینترنت را در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی به دست آوردند. وکیلان مجلس نمایندگان روز 25 نوامبر با قبول تغییر و اضافه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم گفتند که نهادهای انتظامی تاجیکستان می توانند این کار را نه تنها در یک منطقه جداگانه بلکه در کل جمهوری انجام دهند. هدف این قانون آلوده نکردن فضای اطلاعاتی کشور در روزهای برگزاری عملیات ارزیابی می شود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط جنایتکاران مورد پایگرد را که ممکن است در میان جنگجویان سوریه باشند در اختیار روسیه میگذارد. این اقدام برای پیشگیری واردشوی جنگیان بر روسیه روی دست گرفته شده است. در این باره وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در مشورت یکجایه وزارت‌های امور داخلی دو کشور در مسکو خبر داد. دادگاه در قرقیزستان مهلت حبس امام رشاد قاری کمالوف را نرم شمرد و آن را دو برابر بیشتر کرد. 24 نوامبر دادستان شهر اوش اظهار داشت که حکم اولیه امام با دستور دادستان ولایتی بازبینی شده است. دادگاه ناحیه اوش قرقیزستان 7 اکتبر امام رشاد قاری کمالوف را در برانگیختن عداوت دینی، پهن کردن مطلب‌های تندگرایانه گناهگار حسابید و 5 سال وی را از آزادی محروم کرد. شرکت دولتی گازپروم روسیه انتقال گاز به اوکراین را باز داشته است. سبب این است که گویا کیف نتوانسته است نرخ گاز را پیش پرداخت کند. 25 نوامبر الکسی میلر رئیس گازپروم گفت تا زمان پیش پرداخت نرخ انتقال گاز باز داشته می شود و گفت دست کشیدن اوکراین از خریداری گاز روسیه برای انتقال گاز به اروپا خطر پیش می آورد. قطع انتقال گاز در حال رخ داده است که بیشتر از 2 ماه پیش روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا سازش را درباره انتقال گاز تا ماه مارس به امضا رسانده بودند. دریغه نظربایه و معاون سروزیر قزاقستان و دختری کلانه پریزیدنت آن کشور بر این عقیده است که فعالیت سیاسی زنهای کاری ناشکرانه است. در همایش زنان اورو آسیا در آستانه خانم نظربایه گفت به فرق از آن زنهایی که خانواده و تجارت را انتخاب کردن، زنهای سیاستمدار 24 ساعت شبانه روز گویا کار میکنند و هم موردی تنقید به آخر قرار دارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در تاجیکستان قطع ارتباط تلفنی و اینترنت در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی قانونی شد. رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هدف شورش حاجی حلیم برای ترور رهبران ناکام ماند. و در شمال شوئیس مرافع دادگاهی شخص گمانبر به سوی قصد امام معروف ازبکستان ادامه دارد. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم، قطع ارتباط تلفنی و اینترنت در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی را قانونی کرد. اکنون بر اساس این قانون مقامات انتظامی تاجیکستان صلاحیت پیدا کردند که در روزهای ناآرامی در منطقه های ناآرام و سراسر کشور ارتباط تلفنی و دسترسی به اینترنت را قطع کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشروف در شهری دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم، قطع ارتباط تلفنی و اینترنت را در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی رسمی کرد. وکیلان مجلس نمایندگان روز 25 نوامبر با قبول تغییر و اضافه ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم گفتند که نهادهای انتظامی تاجیکستان می توانند این کار را نه تنها در منطقه جداگانه بلکه در کل جمهوری نیز انجام دهند. خیرالله صوفیف وکیل پارلمان هنگام معرفی لایحه تغییر و اضافه ها به قانون گفت هدف از آن آلوده نکردن فضای اطلاعاتی کشور در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی است. در همین حال شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان نیز از این طرح حمایت کرد و گفت در 3 ماه اخیر قربانیان تروریسم در جهان بیشتر شد و حادثه هایی در پاریس، افغانستان، مصر و دیگر کشورها رخ داده ما را وادار می سازد که جهت پیشگیری این گونه حادثه ها چاره بیندشیم. جناب ظهوروف در ادامه از آشوب ماه سپتامبر جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر مدافع تاجیکستان دوباره کرده گفت بسیاری از اعضایان گروه غیرقانونی نظرزاده محض توسط تلفن و اینترنت هدفهای ناپاک خود را با هم هماهنگ میکردند. در حال قطع ارتباط تلفنی و اینترنت در روزهای برگزاری عملیات قانونی شد که قبلا چنین شیوه در جریان چند عملیات نیروهای دولتی تاجیکستان از جمله در جریان عملیات علیه گروه علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی و مولا عبدالله رحیموف در وادی رشت سالهای 2010-2011 و در عملیات خروق سال 2012 استفاده شده بود. در روزهای عملیات ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده در دره رامید در سپتامبر سال جاری نیز ارسال پیامک ها از طریق تلفن های موبایل موقتا منع شد و در آن روزها دسترسی به چندین سامانه خبری و شبکه های اجتماعی از جمله به سامانه آزادی، یوتیوب و فیسبوک محدود شده بود. این شیوهی برخورد مقامات به انتقادهای پیوسته سازمان های بین المللی حامی آزادی بیان روبرو می شد. غفورجان ارکایف رهبری انجمن شرکت های موبیلی در صحبت با رادیو آزاده گفت قبلا هم هنگام ادامه عملیات های ضد تروریستی علاقه موبیلی و اینترنت محدود می شد، اما در این باره قانون وجود نداشت و شرکت های موبیلی پیش سهمداران و سرمایه گذاران خیش در شهر دادن وضعیت مشکلی می کشیدند.
اپراتوری پروایدر اینترنت
شرکت های موبیلی و اینترنت رسان همیشه قانون ها را رعایت می کنند. شاید در جای درآمد شرکت های موبیلی کمتر شود، اما همه ما می فهمیم که این به امنیت کشور دخل دارد. امنیت باشد اصلا مهم است، زیرا امنیت کشور این امنیت خانواده های ماست.
قانون در باره مبارزه با تروریسم در تاجیکستان هنوز سال 1999 تهیه و تصویب شده، ترتیبی برخورد مقامات این کشور با تهدیدهای تروریستی را مشخص میکند. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
قانون درباره قطع ارتباط تلفنی و دسترسی به اینترنت در روزهای ناآرام در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در رابطه با آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده، 24 نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان سه معاون وزیر دفاع را از مقام برکنار و به جای آنها امام علی صابرزاده را معاون اول، عبدالحاشم غلامزاده، اسرار لطیفزاده و صالح خالزاده را معاونان وزیر دفاع تعیین کرد. تقریبا همه این نهادهای قدرتی و امنیتی ریاست و شعبه های کشف یا رزویدگه دارند. در مصاحبه با سید انور کمالوف، ژنرال مستعفی امنیت و رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، از وی پرسیدم آیا این بخشا می توانستند از همین شورش ژنرال نظرزاده پیشکی آگاهی یابند و از آن پیشگیری کرده شود؟
فکر میکنم که باید اونا در این باره اخبارو داشت باشند، چون که ممکن است که این قدر مدتی دراز مثال اینا فعالیت کنند و نشد بگیرم طریق پنهانی باشد. فکر میکنم که بدهش یکان جبت بدهش یکان اخبارو یکان چیزی به این یعنی شد.
به هر حال از همین چیز پیشگیری کردن ممکن بود به نظر شما، چون شما این سیستم رو خوب میشناسید. اینها میتوانستن که از همین شورش پیشگیری کنن که تلفات نشود.
فکر میکنم که باید داشت باشن اخبار و باید که پیشگیری میکردن. خط چه پیشگیری نکردن که من از داشتن گستوز اینش وکالت آن چی تفشید معاین میکنه پیشگیری میکنه. این یکم فکر شخصی من اگه من میشون نه فقط میتوانیستم، فکر میکنم که باید وظیفه دار بودن که همین برا اقلا آگاه میشیدن، آگاه میکردن، پیشگیری میکردن.
پس چرا همین کار شد به نظر شما؟ چی چیزهای در کارهای اینها مثلا صرف نظر شد که همین کار رخ داد؟
فکر من دیگر است که من فکر اکیدای من نمیگم برای تفتیشات های همواره کار کردی شده همزمان بگذار که تفتیشات باید است. بعد من اکیدای خدمت به آنچه تفتیشات تشتیم بگرم.
بله بله. عموما شما توانایی نظامی ارتش تاجیکستان از نقطه نظر خودتان چگونه میبینید؟ آیا به همین خطرهایی که هست جوابگو بودن میتوانند هم در داخل و هم در مرزهای خودی کشور؟
در سال 93 در حالتی که ما در سرحدات حرکت با 36 دولت دنیا جنگ کردیم دور مانده است و
بله بله.
بعد این قدر سال استقلالیت فکر میکنید که ما نداریم چونه یک قدرت بودیم. اگر همون قدرت و توانایی و همون هوشیاری زیرکی مثال نمیشود همین حادثه را کیپش میکردن توانیست.
بله.
توانیستن که در اخبارات به هر طرف دادن اون مقصدهایی که مثال مردم نزد خود علازهای داشتن عملی کردن نتوانیستن که تخصید. همین همش فکر میکنم که قدرت و توانایی مقامات کشور است.
و فکر میکنید که همین شورشی که نظرزاده انجام داد درس عبرت شده میتواند برای نهادهای قدرتی که در آینده هیچ چیز را از مد نظرشان دور نکنند، درس سبق شده میتواند؟
من اصلا تحریر در زمان شوروی و بعد در دوره مستقلیت من در دوره زمان جنگ شهروندی خدمت کرده هستم، هم برای صلح و صلاح و هم برای مثال آرامی و ثبات کشور. سوالی که شما گذاشته دادید این شورش نه، اینا من خیانت میگم. خیانت با وطن، خیانت با کنستیتوسیا، خب خیانت با همون وظیفه قصدیه که امروز باید در نزد ملت ایراکی خیانت برای همون است. این اولی بعض انات تبدلات دیگر به فکر شخصی من این دیگر مقصد داشت از روی تغییر من. من فکر میکنم که اینا پیش از همه باید ترور میکردن که این فکر شخصی من را باید ترور میکردن بکید خوشبختانه به مقصد نرسید از چیزا دیگه مانعه شدن و همه فکرش را داخل عملی کردن هستن.
کیها را میتوانستن که هدف خود قرار دهن برای ترور؟
فکر میکنم که مقصد و مرام و غرض اساسی این هدف های نپاک اینها پیش از همه پرور دولت بود. این فکر شخصی من هست. این تحلیل های من هستم متخصص 42 سال دارم ساعت کنم.
و وقتی که مثلا همین خیلی هدف ها میگذارن البته شخصان داشته باشن که به سر قدرت بیارن، اونها مثلا میتوانستن جایگزین کنن به سرور دولت کسی را. مثلا
فکر میکنم که آنی برای سرور دولت میگوید اینا پیش از همه نارامی باید در کشور میشود فهمیدن. بعد دیگر بعد من فکر میکنم که این بودن گروه آدم های هم اینجا هم بیرون هستن گروه آدم هایی که اینا باید از گیری میکردن.
از بیرون منظورتان؟
حتما از بیرون، هم از بیرون هم از داخل. اگر ما رهبر دولت هم یک طرف گذاریم پنج طرف مونیم، لیکن این خیانت پیش از همه خیانت دولتان هست.
مصاحبه بود با سید انور کمالوف، ژنرال مصافی امنیت و رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در دادگاه شهری آسترشون در شمال شوئیس مرافعه دادگاهی شخصی گمانبر با سوی قصد عابدخان قاری نظرف امام معروف ازبکستان ادامه دارد. در روز سوم مرافعه دادستان کریستر پیترسون شخصی گمانبر یوری ژوکوفسکی را مورد پرسش قرار داد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم خیرامان بخازاده.
دادستان شوید در روز سیومی محاکمه به خبرنگاران گفته است دلیل های باوری بخش در دست دارد که سوی قصد به جان عابدخان قاری نظرف را گمانبری اساسی یوری ژوکوفسکی انجام داده است و از دادگاه طلب خواهد کرد او را به حبس یک عمری محکوم کنند. خود ژوکوفسکی این اتهام را رد کرده است. یوری ژوکوفسکی 37 ساله ماهی آوگوست از روسیه به شوئیس استرداد شده بود. روز چهارشنبه یوری ژوکوفسکی در دادگاه گفت عابدخان قاری را اصلا نمی‌شناسد. با گفتش دو بار به شوئیس آمده و به هنگام سفر دویومش آیله نادیر امینوا و بهادر پولادوف در اجاره گرفتن ماشین و منزل به او کمک کردند. در سفر اولش در مهمانخانه اقامت کرده است. ژوکوفسکی گفته است که تو سفر به شوئیس بیکار بوده و با مقصد افتتاح شرکت ساختمانی با دوست مسکویش به این کشور آمده است. نادیر امینوا با همسرش بهادر پولادوف در ماه می سال 2012 با اتهام مساعدت به ورود ژوکوفسکی به شوئیس و کمک برای پیدا کردن منزل عابدخان قاری در شهر سکینه شوئیس بازداشت شده بودند. این دو نفر اعتراف کردند که ژوکوفسکی را میشناسند اما از مقصد او خبر نداشتند. در پی این اعتراف آنها از تالاری دادگاه آزاد شدند. یوری ژوکوفسکی در دادگاه گفت که شخصی با نام امید از او خواهش کرده است در پیدا کردن این نفری که از ازبک‌ها قرض بسیار داشته است کمک کند. نادره نشانی این شخص را پیدا کرده و امید گفته است در شهر استرومسوند عابدخان قاری را در ویدیو ثبت کند و به مسکو فرستد. ژوکوفسکی این درخواست را اجرا کرده و امید او را در مسکو استقبال کرده است. ژوکوفسکی در جلسه دادگاه گفت که در اوکراین تولد شده ولی شهروند ازبکستان است. او گفت اتهامی پسر خردی عابدخان قاری را که گفته است دولت ازبکستان میخواهد پدری او را قتل کند موافق نیست. اگر ازبکستان چنین نقشه داشت حتما آن را در وقت اقامت عابدخان قاری در قزاقستان انجام میداد، گفته است ژوکوفسکی. ضمناً عابدخان قاری نظرف از انتقادگران ارشدی حکومت اسلام کریموف محسوب شده در ظرف 9 سال اخیر در مهاجرت در شوئیس به سر میبرد. 22 فوریه سال 2012 در نزد منزلش در شهر استرومسوند از ضرب تیر به پیشانه شدیداً زخمی شد. در سال 2012 زن و شوهر نادیره امینوا و بهادر پولادوف در دادگاه گفتند که سوء قصد از جانب یوری ژوکوفسکی شهروند ازبکستان انجام شده است. طبق اطلاع منابع آزادی، نادیره امینوا و بهادر پولادوف شوئیسیا را ترک کرده و خانم امینوا به ازبکستان برگشته است. یوری ژوکوفسکی ماهی ینوری سال جاری در روسیه بازداشت شد و روز 25 آگوست به شوئیسیا استرداد گردید. در مدت 3 سال اخیر عابد خان قاری نظروف در حالت وزنین در بیمارستان شوئیسیا بستری میباشد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
ترکیه تلاش خواهد کرد تا وضع در رابطه با سقوط هواپیمای بمب افکن سو-24 روسیه تشدید نیابد، ولی در آینده نیز مرزهای خود را حفظ خواهد کرد. در این باره رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک همایش اقتصادی در استانبول اظهار عقیده کرد. همکار ما طاهر سفر در مصاحبه با حسن هاشمیان، تحلیلگر امور منطقه‌ای در استانبول ترکیه، از وی پرسید در این کشور مردم راجع به سقوط دادن هواپیمای روسیه چی میگویند و رسانه‌ها چی مینویسند؟
من فکر میکنم که یک اتفاق نظر هست در ترکیه بر سر اینکه بایستی از مرزهای خودشون دفاع کنن و از مردم خودشون و منافع ملی دفاع کنن، نه فقط در حزب حاکم، حزب عدالت توسعه چینگرایشی وجود داره. امروز ما دیدیم حزب در واقع ناسیونالیست یا حرکت ملی ترکیه هم در این زمینه نظر داده، ضمن اینکه ترکیه در واقع به حدود خودش رو نگه داشته، چندین بار اختار کرده بود به هواپیمای روسی و جالب این که هواپیمای روسی یا جنگنده‌های روسی دو تا بودن، یکیش اختار رو جدی گرفته بود و از مرز ترکیه دور شده بود، اما دومی آمده وارد خاک ترکیه شده و به این سرنوشت دچار شده. بنابراین الان خیلی اینجا از این موضوع حمایت میکنن و من دیدم که در شوخی‌هایی که مردم در خیابان مطرح میکردن میگفتن که باد F-16 ترکیه سوخوی روسیه رو ساقط کرد.
آقای هاشمیان، ولی دیدیم که تنش بین روسیه و ترکیه از اوج گرفته، آیا سرنگون کردن هواپیمای روسیه از طرف نیروهای ترکیه تا چه حد میتواند رابطه های دو کشور را از این هم بدتر کند؟
رابطه دو کشور متقابله، یعنی اگر فرض کنید روسیه میخواد اقدامات اقتصادی بر ضد ترکیه انجام بده، خودش ضرر میکنه. میدونید که بعد از تحریم هایی که از اروپا بر ضد روسیه صورت گرفت، این ترکیه بود که به داد روسیه رسید و به کالاهای ترکی، به تبادل تجاری با ترکیه شدیداً نیاز داره. بنابراین اگر روسیه میخواد اقدامات اقتصادی تنبیهی انجام بده، در واقع داره خودش رو تنبیه میکنه. مسئله دوم این که از لحاظ نظامی فراتر از اون چه که روسیه تا حالا انجام داده، من فکر نمیکنم کاری رو انجام بده. منتها مهمترین مسئله ای که الان بین دو طرف بر سرش درگیری هست، اون منطقه امنی که ترکیه میخواد در آینده در شمال سوریه برقرار کنه. الان تمام تحرکات روسی و همینطور پشت سر اون ایران و بشار اسد سر اینه که این منطقه امن، منطقه امن پروازی در شمال سوریه صورت نگیره. حمله ای که جت‌های روسی، سوخوهای روسی انجام دادن در واقع در این چارچوبه، در واقع میخواستن این وضعیت رو بشکنن و الان اون S-300 که روسیه میخواد تو منطقه مستقر کنه دقیقا بر ضد همین منطقه امن پروازیه. ولی با توجه به تصمیماتی که اتخاذ شده، ترکیه مصممه که این منطقه امن پروازی رو در شمال سوریه انجام بده.
و از پس که این حادثه بنابر مناقشه در سوریه صورت گرفت، آیا امکان دارد که جامعه بین الملل برای هر چیز زودتر پایان دادن به این جنگ خونین در سوریه تلاش بیشتر کند؟
دقیقاً، چون که این همونطور که شما اشاره میکنین ممکنه خیلی چیزها از کنترل خارج بشه، بنابراین ممکنه به یک رویاروی بین المللی خیلی گسترده به شکل یک جنگ جهانی سوم صورت بگیره. بنابراین همه اعلان خطر کردن و بایستی هر کدام هزینه ها رو بپردازن. روسیه نبایستی برای حفاظت از یک رژیم خونین که 300 هزار نفر از مردم خودش رو کشته، 12 میلیون سوری را در بدر کرده، تا این حد دفاع کنه. باید اجازه بده به مردم سوریه که سرنوشت خودشون را تعیین کنن و نبایستی این همه هزینه بر دوش جامعه بین المللی تحمیل بشه.
مصاحبه همکار ما طاهر سفر بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر امور منطقه‌ای در استانبولی ترکیه. در شمال تاجیکستان سال جاری بنیاد 4 شهر و شهرک نو با نامهای سیحون، مهپری، بهارستان و مهرآباد آغاز شد. در این شهرک های نو در آینده اقامتی تا 300 هزار نفر اهالی در نظر گرفته شده است. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می دهد.
سیحون در شمال خوجند، مهپری در اسفره، بهارستان در استرفشان و اینک مهرآباد در مسچاه. بنیاد شهر سیحون بهار سال روان و سه شهر دیگر تیرماه تقریبا همزمان در ولایت سغد آغاز شد. این شهرها با گنجایشی از 200 هزار حالی و باوری حکومت ساکنان احتیاجمند را با شرایط بهتری زیست تأمین و صاحبی زمین و منزل خود خواهد کرد. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد روز 24 نویبر وقتی که در محفل به افتخار جشن پرچم ملی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هرچند بنیاد این شهرها در دوره وزنین بحران مالی آغاز گردید، ولی ساکنان به بنیاد آنها توجه و علاقمندی زیاد نشان میدهند.
در شهرک نو البته کارهای ساختمانی آغاز شده است. 12 عدد ساختمانشان تشکیلات ساختمانی به ما درخواست کردند، یک 16 کتشوی دوسی آشانه برای بنیاد کردن. اول دو خانه های بسیار آشانه 9 12 آشانه را می سازند. سابقه نزدیک ما می توانیم که یک موضع نوآباد را آباد کرده برای استقامت برای جای کار مردم پیشنهاد نماییم.
تاجیکستان در زمان استقلالیت خود به بنیاد چنین شهرهای دارای بناها و انشاءات و انفراساختار معاصر بار اول دست میزند. 93% زمین این کشور کوهستان است و تأمین ساکنان با زمین نزد حولی، منزل و جایهای کاری از مشکلات رقمی اول محسوب می‌یابد. حکومت تاجیکستان سال 2009 با دستور رئیس جمهور درباره دادن زمین برای ساختن منزل به ساکنان قرار کرد. بنابر آمار رسمی در 5 سال اخیر حدود 85 هزار ساکن ولایت سغد صاحب قطعه های زمین برای بنیادی خانه های شخصی شده اند. هنوزم هزاران آیله ها به زمینند که شهرهای نو آنها را به آغوش خواهد گرفت. حالا حکومت عمدتاً بنیاد انفراساختار برای 4 شهر نو، هموار کردن زمین، کشیدن خطهای برق و آب و تشناب و بنیاد برخی انشاءات مهم اجتماعی را بر عهده گرفته، ولی در ساختمان منزل ها بیشتر به سرمایه خودی ساکنان امید بسته است. مصاحب دیگر رادیوی آزادی با نام سعید از ناحیه مسچاه که از ساکنان آینده شهرک نوی مهرآباد در این محل خواهد بود میگوید
مبلغ زیاد را خازان میکند، معاش و عضوری به این نمیرسد، اما همراهی برادران خود که عین زمان در مهاجرت منفی در روسیه هستند نیت داریم که در این زمین نزدیک حولگی خود یک خانه استقامتی بنیاد کنیم.
ولی محبت نام مادری تنهای مصاحب دیگری رادیوی آزادی از شهر قیرقوم میگوید هرچند به حیث حسابداری کارگاه کار میکند، همه پولهایش صرف سه فرزندش شده و برای ساختن خانه در قطعه زمینش در شهر سیحون مبلغی کافی ندارد. وی میگوید بانک را جستجو دارد که به وی قرضی دراز مدت دهد یا شرکتی را که خانه سازد و پولش را بعد بگیرد. یحیی بهادوروف رهبری یک شرکت ساختمانی در شهر خوجند است که تابستان لایحه بنیاد 3 بنای 12 آشیانه در شهر سیحون را شرکتش روی دست گرفته بود. وی روز 24 نویبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ولی بحران مالی به فعالیت شرکتی آنها تأثیر منفی گذاشته، کارشان را عقب انداخته است. این شرکت میخواست که برای فروش به ساکنان بناهای دارای منزلهای 1 و 2 حجره تا حد امکان ارزان بسازد.
10 پرسیم 8 پرسیم بچه ها کاکده هست کانه هنچه بیاد حوازت میرخه بردوشش دیگه.
همین طور آغاز بنیاد چهار شهر نو در منطقه شمالی تاجیکستان هزاران نفر را صاحب زمین برای ساختمان منزل نموده مشکل عمده آنها را پایان داد و در دلشان امید روز صاحب منزل شخصی خود شدن را بیدار کرد، ولی راه تا سوی بنیاد منزل خود در شهر نو برای بسیاری آنها آسان و نزدیک به نظر نمی رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ساختمان شهرک های نو در شمالی تاجیکستان. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.